بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله عاشورای امسال از عاشورای سالهای گذشته هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت برتری داشت و شور عاشورا سال به سال بیشتر میشه و ما معتقدیم همین عاشوراست که نظام جمهوری اسلامی و شیعه رو در دنیا و به یک معنا اسلام رو بیمه میکنه. من به سهم خودم از همه عزاداران حسینی تشکر میکنم، هرچند اونها نیازی به تشکر بنده و امثال بنده ندارن. اخیراً در مطبوعات خبری منتشر شد بسیار قابل توجه و آن اینکه یکی از سیاستمداران انگلستان گفته است زیاد نسبت به تحریم ها و فشارها بر ایران اصرار نداشته باشید. جملش این بوده: اونها به وسیله عاشورا خودشون رو بیمه می کنند و مغلوب نمیشن. معلوم میشه از دیدگاه اونها هم عاشورای همچین تأثیری داره. واقعا هم همین بود و انشاءالله امیدواریم که انشاءالله اون دشمنان کوردل هم از خواب غفلت بیدار بشن، به گمان این که میخواهند با نور آفتاب مبارزه کنند آفتاب را با گل بیندودن آمدند و حمله کردند به صفوف عزاداران حسینی و جمعی از عزیزان ما رو شهید کردن، که بسیار موجب تأسف و ناراحتی همه شد و تمام دنیا اونها رو محکوم کردن، مسلمان غیر مسلمان همه. این کوردلان خونخوار وهابی تکفیری میخوان با این کاراشون جلو این عاشورا رو بگیرن، غافل از این که اینها شور عاشورا رو بیشتر میکنه. این همه پیاده هایی که از شهرهای دوردست عراق به سوی کربلا زن و بچه و کودک رفتن، در سالهای قبل قربانی زیادی دادن، خم به ابرو نیاوردن، امسال جمعیت بیشتر و با شکوه تری پیاده به سوی کربلا راه افتادن. کی میخوان اینا از خواب غفلتشون بیدار بشن و دست از این جنایاتشون بردارن، جنایاتی که هرگز شور حسینی رو خاموش نمی کند و عاشورا رو نمیتونه کمرنگ کنه. به هر حال اون چه ما میبینیم و اون چه از دوست و اون چه از دشمن میشنویم باید باعث امیدواری ما بشه که سالهای آیندم انشاءالله حیاتی باشد عاشورا رو با شکوه تر نگه داریم. مسئله عاشورا دیگه از یه مسئله مستحب داره خارج میشه و به صورت یک حداقل واجب کفایی در میاد. من به برادرانی که از پاکستان استفتا کرده بودند که آقا ما دستجات تشکیل بدیم برای عاشورا، ممکن است تلفاتی بدیم، آیا برای این کار یه همچین هزینه‌ای بپردازیم؟ جواب دادیم بله، باید این دستجات و مراسمتون رو تعطیل نکنید. و اگر کسانی هم خدای نکرده در این راه کشته شوند، اونها هم شهید محسوب میشن. و همین است که شیعه رو در مناطق مختلف دنیا نگه داشته و دشمنان رو عصبانی کرده و کاری هم از دستشون ساخته نیست. همونطور که در اون حدیث شریف آمده، ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، لن نفی ابد، تا ابد این آتش و این شعله فروزان هرگز انشاءالله خاموش نخواهد شد. با صلواتی بر ارواح طیبه شهدای کربلا بریم به استقبال بحث فقهیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در مسئله 16 از مسائل مربوط به تروک احرام بود. مسئله رو متنش یه بار دیگر میخوانم. لوه تاج الى شد فتقهی بالمخیط جازه. اگر محرم احتیاج داشته باشد فتق خود را با وسائل دوخته شده ببندد جایزه، لکن الاحود الکفاره، احتیاط کفاره است. ما عرض کردیم کفاره هم لازم نیست، چون لباس محسوب نمیشه. لباسی که بخش مهمی از تنو بگیرد اون اشکال داره. و از اون بحث گذشتیم، رسیدیم به فرع دوم مسئله. ولو استر یا استر، هر دو میشه. الا بله، ولو استر الا لبس المخیط کالقباء و نحوها جازه و نحوهی جازه و علیه الکفاره. بحث در این است که یا به واسطه سرما، یا به واسطه گرما، یا به واسطه مخفی بودن از دشمن، یا به واسطه بیماری، به هر دلیل مستر شد که لباس بپوشه شخص محرم، اولا این کار جایزه یا جایز نی؟ جایزه. ثانیا کفاره داره یا نداره؟ امام می فرمایند کفاره داره، مشهورم این از کفاره داره. بنابراین ما در این فرع دوم در دو بخش باید بحث کنیم. یکی جواز لبس مخیط عند الاسترار تکلیفاً، یکی هم وجوب کفاره به خاطر آن. و اما درباره استرار، از اینکه استرار سبب جواز لبس مخیط می شود احدی صحبتی نکرده خلافشو، همه قبول دارن که این استرار مجوزه. من فکر کردم به تناسب این بریم سراغ بحث قاعده استرار کنیم. ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. بریم این قاعده رو بحث کنیم. من در قواعد فقهیه، قواعد سیگانه دیدم ما متعرض نشدیم. تا اونجا هم که واداشتیم جستجو کردن کتاب های مختلف رو، احدی رو پیدا نکردیم که استرار رو به عنوان یک قاعده مطرح کرده باشد. ادله، استثناءات، فروع، احکام، تنبیهات، اینها رو ذکر کرده باشه. گفتیم چه بهتر اینکه قاعده استراد رو مطرح کنیم. اون جاهای خالی رو باید پر کرد. تکرار مکررات مسئله مهمی نیست. در مورد قاعده استراحت کردم، ندیدیم احدی از فقها به عنوان قاعده اینو مطرح کرده باشن. از قواعد شهید جلد سوم نقل کردن که ایشون مقداری صحبت کرده، اون رو هم بررسی کردیدیم. نه، به صورت کلی ایشون هم قاعده استراحت رو مطرح نکرد. البته حالا میرسیم که آیا مطلق است یا مطلق نی، استثناءاتشو میرسیم. و اما این مسئله به صورت پراکنده موردی خیلی جاهای فقه بحث شده، در بحث وضو بحث شده، در باب قیام نماز بحث شده، در مورد گوشت های حرام عند الضرور اکل کردن بحث شده، در موارد زیادی در سراسر فقه بحث موردی از استرار شده، اما بحث به صورت یک قاعده کلی مطرح نشد. مرحوم صاحب جواهرم شاید بیش از 20 مورد در طول جواهر موردی درباره استرار بحث کرده باشه، اما به صورت قاعده واردش نشد. برای اینکه این رو بتوانیم بحث کنیم باید مقاماتی بحث بشه. المقام الاول فی الادله الداله علی القاعده علی نحو العموم، عموم شما بحث داریم. ما می توانیم به ادله اربعه برای این مسئله استدلال کنیم. دلیل اول کتاب الله. قرآن مجید در 5 آیه که همه این 5 آیه هم مربوط به گوشت‌های حرام است استرار و عنوان کرده. اول آیه 173 سوره بقره است: انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. 4 تا میته، خون، گوشت خوک و اون حیوانی که بدون نام خدا ذبح شده است. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی، کسی که مضطر بشه ولی باقی عادی نباشه. باقی عادی رو تفسیرش رو مفصل عرض خواهیم کرد. در واقع استثناء می کند قرآن باقی و عادی رو، کسی که مضطر بشه اما باقی عادی نباشه. فلا اسم علی ان الله غفور رحیم. موردی در باره این گوشت های حرام مضطر رو قرآن مجاز شمرده. آیا میشه الغا خصوصیت کنیم یا نه؟ بحث میکنیم. آیه دوم سوره مائده است، آیه 3. در اونجا 11 چیز رو از گوشت‌های حرام ذکر میکنه. حرمت علیکم المیته، این 1، و الدم 2، و لحم الخنزیر 3، و ما اهل بهی و ما اهل لغیر الله به 4، و المنخنقه، حیوانی که خفه کردن، منخنقه، و الموقوذه، حیوانی رو که زجر کش می کردن. در جاهلیت عرب کارهای بیرحمانه عجیبی داشتن، از جمله یه حیوانی در مقابل بود اونقدر میزدن تا بمیره، بعد از گوشتش استفاده میکردن. والموقوذه، حیوان زجرکش. والمتردیه، حیوانی رو که از کوه پرت شده بود به پایین یا پرت کرده بودن به پایین. و مردبو حرامه. و نتیحه دو تا حیوان با هم شاخ میزنند و یکی دیگر رو میکشد، گوشتش حرامه. و ما اکل از سبع، گرگ درنده حیوانی رو میگیرد و اون رو میگدرد، مقداری میخورد، فرار میکند، اون گوشت باقی مانده حرامه. الا ما زکیتم، این الا ما زکیتم رو اینجا میگه، یعنی اگر به ما اکل از سبا برسید، جانی داشته باشه، نمرده باشه، ذبحش بکنید، برای شما حلال میشه. و ما ذبح علی النصب، حیواناتی که قربانی بت‌ها بود، نصب قطع سنگ های بود که اونها رو به عنوان بت میپرستیدن، این قطع سنگ ها حیوانات این روش میذاشتن و قربانی میکردن، قربانی بت. یازدهمیش و انتستقسمو بالازلام، اون حیوانی که به صورت بختازمایی روش قرعه کشی میکردند و پولش مثلا یه نفر بده، گوشتش رو تقسیم میکردند، ولو ذبح هم میکردند حرام بوده، حیوان بختازمایی. این 11 مورد رو قرآن مجید میگه حرام. بعد از فاصله میفرماد فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاسم فإن الله غفور رحیم، کسی که مضطر بشه در مخمصه گرسنگی غیر متجانف لاسم، همون باقی عادی رو میگه که تفسیرش خواهیم از کرد، فإن الله غفور رحیم، مضطر میتونه تمام این گوشت های 11 گانه حرام رو بخورد. آیه سوم، آیه 145 سوره انعام، قل لا اجد فیما اوهی الی محرما علی طائم یطعمه، من هیچ حرامی نمی بینم، چون در جاهلیت عرب یه گوشتای حلال میکردن، یه گوشتای حرام میکردن، یه مقدار مال بتا بود، یه مقدار مال خودشون، یه مشتی خرافات. در مقابل اونها قرآن میگه لا اجد فیما اوهی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتتن، این یکی، او دم مسفوها، دم مسفوح یعنی چه؟ خونی که از حیوان بیرون میریزه، اون خونی که داخل قاطی به گوش شده نمیشه جداش کرد، اون دم غیر مسفوحه. بعضی وقتا این خونه ها در موقع شستن میشه از گوش بشورن، ولی گاهی لابلای گوشتا هست، رگهایی هست بلاخره وسط همه گوشتا رگهای خونیه دیگه، اون دم مسفوح نیست. او دمن مسفوحن، این بعد دوم بود، او لحم خنزیرن، این سوم، فانهو رجسن او فسخن اهل لغیر الله به، اون چیزی که بدون نام خدا یا با نام بت‌ها سر می بریدن، اینا همش حرامه. فمن استر و غیر باغ و لا عاد فإن ربک غفور رحیم، کسانی که باقی و عادی نباشند، اینها از این گوشت ها بخورن، برشون حلال عند الاضطرار. آیه چهارم، آیه 119 انعامه، اون سه آیه که باید سر هم خوندم اونا همش استثناء باقی عادی داشت، اما این دو آیه که میخوانم بله با اونها تعبیر ببخشید، تعبیرش فرق داره. آیه چندم خوندم الان؟ 145 سوره انعام. آیه 115 نحل رو بخوانم، اون 119 انعام آخر میخونم. چهارمین آیه، آیه 115 سوره نحل: انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. این چهار تا. آیه پنجم 119 انعام که باقی عادی رو استثناء نکرده، اون چهار تا باقی عادی رو داشتن، این پنجمی نداره. وما لکم الا تاکلوا، 119 انعام: وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علی وقد فصل لکم ما حرم علیکم. چرا از مزکاهایی که نام خدا برش بردن نمیخورید؟ حراما رو براتون شهر دادن. الا مزتررتم الی، همین، مگر اینکه مستر شده باشید. در اینجا چند نکته هست که درباره این آیات باید بهش توجه بشه. نکته اولی که باید بهش توجه بشود این استثناء باقی و عادیه. باقی و عادی رو دو رقم تفسیر کردم. یه تفسیر این است الباقی به معنی کسی که طالب این گوشتای حرامه، یعنی که انه بهانه میخواد پیدا بکند و بره سراغ این گوشت حرام، چنان نیست که واقعاً گرفتار ضرورت شده باشه. عادی هم اون کسی که بیش از اندازه ضرورت میخوره، جانش به خطر افتاده، گرسنه شده، با سه لقمه میتوان خودش نجات بده، مینشیند شکم مفصلی از این غذای حرام، بله، از عزا در میاره. به اصطلاح باقی به معنی طالب، عادی به معنی کسی که بیش از حد و بیش از مقدار ضرورت استفاده میکنه. اینا جایز نیست برش، به مقدار ضرورت، در مقام ضرورت. خب در اینجا استثنائش استثناء متصله یا منفصله؟ بله، منفصله. استثنائش بیش از حد داره میخوره، بهانه کرده، باقی طالب اکل حرامه، عادی بیش از حد استرار. خب این مصداق استرار نیست. چون مصداق استرار نیست، الاستثناء یکون منفصلا، معلوم شد. و اما تفسیر دوم، گفتن باقی به معنای کسی است که ظالمه، شخصی است که ظلم میکنه، یا به تعبیر دیگر شخصی است که می رود به سفر حرام، از جمله صید حرام. کسی برای عیش و نوش و کیافی و اشرت اسلحه بر می دارد و می رود برای صید، که ما میگیم این صید لهویه و صید لهوی حرامه. اگر در صید لهوی در یه بیابانی گرفتار شد و مجبور شد، در اونجا گوشت حیوان حرام رو بخورد، استثناء نیست. بله، صید لهوی حرام، نمازی هم که به جا میاره تمام، صید لهوی نرسید. خیاطی ما بس نداریم، کیافی خیلی هم خیاطی. خدمت شما که عرض کنم کیافی که به صورت صید لهوی باشه حرامه. لهوش ممکنه حرام نباشه اما صید لهوی حرامه. شما میبرید تفریح، تفریح حرام نی، اما اگر تفریحاً صید کنی صید تفریحی حرامه. همین صیدی که شاهان میکردن، امروز شاهنشاه میخواد بره برای شکار، جمعیت جلوتر میفرستادن، یه منطقه هایم بود قرقگاه سلطنتی تا این اواخرم تابلوهاش بود، یه منطقه بود که صید در اونجا بود و هیچ صیادی حق نداشت، سلطان میرفت اونجا شروع میکردن به صید کردن حیوانات. این صیدش حرام بوده، صید لهویه. بله یه وقت صید میکنن میندازن، یکی سوال میداد مصرف میکنه، این حرامه. یه وقت نه، ما میریم تفریح و صید میکنیم، غذا همراهمون نداریم، میریم و یک شکاری هم میزنیم و غذا هم میخوام اونجا بخوریم. صیدمون صید تفریحی نیست، صید تغذیه است، صید تجارته، سفر اون تفریحیه، صید تفریحی نیست. اما یه وقت مثل صید شاهنشاه ها که میرفت و تفریحن، و بعضی از متنعمین هم بودن، شیوخ عرب هم الان عدهشون این کارها رو میکنن، میان در یه مناطقی سرگرمی هست برشون که حیوانات رو صید کنن، حالا اون اطرافیای صیدار رو ببرن مصرف کنن نکنن، برای اونها مسئله مطرح نیست. در باب صلات مسافرم ما ثابت کردیم صید لهوی روایات داریم حرامه، و سفرش هم سفر معصیته، نمازش هم نماز تمامه. بعضی ها گفتن باقی اینه، عادی گفتن سارقه، شخصی به قصد سرقت بلند می شود و حرکت می کند، می رود در راه گرسنه می شود، جز گوشت حرام چیزی پیدا نمی کند، این گوشت اضطرار پیدا کرده برش حرامه. بنابراین استثناء در اینجا استثنای متصله، واقعا مستر شد، رفته به نیت صید لهوی اما مستر شد، رفته به نیت سرقت اما مستر شد، با اینکه مستره حرامه براش. پس اولی استثنائش منفصل بود، این استثنائش متصله، او ضرورت نبود، این ضرورته، اما چون در مسیر گناهه خدا این منت رو برش نگذاشته، این اجازه رو بهش نداشت. انقلت، این انقلت رو دقت کنین مهمه، انقلت آیا این از گرسنگی بمیره یا نه بخوره؟ ما میگیم باید گوشت و به حکم عقل واجبه برای حفظ نفس بخوره، اما معصیتشو پاش می نویسن. بعضی جهاز واجب انسان کاری بکنه اما معصیتش هم براش می نویسن، می نویسن تو آب وضو رو عمدن از بین بردی، حالا تیمم بکن. باید تیمم بکنی نماز بخونی، اما این از بین بردن آب وضو رو که اتلاف کردی وضو رو، به عنوان یه گناه برای تو می نویسن. تا آخر وقت گذاشتی، وقت تنگ شده نمیتونی غسل کنی، کار خلافی کردی، ولی باید تیمم بکنی و نماز بخونی. بعضی جهاز که انسان کاری رو واجب انجام بده اما در این حال گناهش هم برش می نویسن. باقی و تاقی، صید لهوی و سارق مجبور بشن در سفر معصیت گوشت میت رو بخورند، واجب با حکم عقل بخورن برای حفظ نفسشون، اما گناهش رو در بارشون می نویسند. بله می توانست از اول این کارو نکنه. این همون چیزیست که میگن الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار حکام اختیار در بارشون جاری میشه. این یه نکته در ذیل این آیات خمسه. و اما نکته دوم، آیا ما میتوانیم القا خصوصیت از این آیات کنیم و بگیم حکم عامه هر اضطراری رو شامل می شود؟ آیا میشه؟ بعید نیست. چرا به تعبیر بعضی از بزرگان متأخرین تناسب حکم موضوع؟ ما میدونیم اینکه اجازه دادن این گوشت حرام بخوره برای اضطرار بوده دیگه، برای اضطرار بوده. حالا اگر یه غذای نجسی بود، گوشت نبود و این گرفتار اضطرار شد، آیا اون غذای نجس رو میشه خورد؟ چه فرق میکنه گوشت حرام باشه؟ بله؟ میدونم اگه مستر بشه، شخصی مستر شده غیر از غذای نجس نداره، آب نجس داره و هیچ آبی هم نداره در بیابان، تشنه هم شده مستر هم شده، آیا بنوشد یا ننوشد؟ آیا این آیه الهوسیت نمیشه؟ حالا آب و غذا بریم بالاتر. شخصی مستعد شد به اینکه لباس قصبی بپوشه، جانش در خطره الا مستورد تو، در این حال مال الاجاره این لباس قصبی رو باید به صاحبش داد. مثل اینکه در قحطی من مال دیگری دستم افتاده استفاده میکنم، قیمتش هم باید بدم، اما الا مستوردتم شامل همه اینها میشه. لا یبعد القاء خصوصیت کنیم از این پنج آیه و چی بگیم؟ بگیم این دلیل بر حکم عام میشود به تناسب حکم و موضوع. این دو نکته. و اما نکته سوم، نکته سوم این است که آیا اضطرار یعنی جان انسان در خطر باشه یا نه اضطرار مادون زاله که رو هم میگیره، مریض میشه، این هم اضطرار یا نه؟ مریض نمیشه، به مشقت و حرج شدید میفته، از تشنگی از گرسنگی بیتاب میشه، به عسر و حرج میفته. آیا الا مستوردتم فقط اونجاییست که اکلمیتی میکنه لبقاء نفس للحیات و عامه؟ ما معتقدیم الا مستوردتم هر سه صورت میگیره، هم حفظ نفس، هم جلو بیماری گرفتن و هم مشقت و عسر و حرج شدید، همه اینها الا مستورتوم اسنا مستورتوم مصداق استرار. اینا عرف میگه استرار، کسی که به مشقت شدید میفته میگه مسترم، کسی که بیمار میشه میگه مسترم، کسی که جانش در خطر میگه مسترم. پنج آیه رو خوندیم، سه نکتم در ذیلش گفتیم، بقیه ادله انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا. ببخشید آقایی نوشتن، بله